Thank you. We'll be right back. ادامه این بررسی گفتگویی داشتم با نیما امام جمعه، وکیل دادگستری از تهران. نیما جان، به برنامه کارخانه رادیو ندا خوش آمدید.
متشکرم. من هم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان رادیو ندا، در خدمت هستم.
من سوال اولم رو با این شروع میکنم که اصلاحیه مورد نظر سازمان تأمین اجتماعی شامل تغییراتی در خصوص سن و سابقه بازنشستگی در مشاغل عادی و سخت و زیان‌آور، بعد به علاوه افزایش سهم حق بیمه کارگران، کاهش تعهدات بیمه‌ای و درمانی رایگان سازمان تأمین اجتماعی، فروش خدمات درمانی به بیمه شدگان، خصوصی سازی و خیلی از چیزهای دیگه است که در واقع از طریق واگذاری مدیریت این مراکز، انتقال تعهدات دولت در حوزه بهداشت عمومی به سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر سه جانبه گرایی، ایجاد اختیار برای دولت در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت سهم 3% حق بیمه و موارد دیگری میشه که خودتون این قانون رو خوندید و بر اون تسلط دارید. من سوالم اینجا اینه که با روی کار آمدن دولت روحانی، همونطوری که خبر دارید این مصوبه به مجلس رفته تازگی‌ها و قراره که تصویب بشه، آیا احتمال تصویب این مصوبه هست و این قانون جدید بیمه تصویب میشه یا نه؟
ببینید، من باید خدمت از اتاری عرض بکنم با توجه به مسئله سه جانبه گرایی هم که درستی اشاره کردید. در برنامه پنجم توسعه مادت این 73 و 36 میگوید سازمان موظف است از طریق سه جانبه گرایی نسبت به کاهش تعهدات اقدام کند. این بحث سه جانبه گرایی این روزها ورد زبان شده، یعنی شما در تمامی محافل کارگری می‌بینید که صحبت از سه جانبه گرایی می‌کنن. من وارد مباحث حقوقی این سه جانبه گرایی نمی‌شم، چون اون رو از اساس غلط می‌دونم. ببینید، سه جانبه گرایی زمانی معنا میده که دولت نقش مدیریتور داشته باشه. دولت‌ها با توجه به منشأ پیدایششون از آغاز تاریخ تا به امروز در رابطه کارگر و کارفرما مدیریتور نبودن، یا خودشون کارفرما بودن یا مدافع منافع کارفرمایان. اگر دولت مدیریتور هست و میتواند بحث سه جانبه گرایی رو در قالب بحث سه جانبه گرایی منافع مردمی رو در نظر بگیره، پس این دایمه چیز که تقدیم کارگران شده. اگر دولت مدیریتور هست، چرا با تشکل کارگری که مطابق قانون اساسی آزاد هستن برابر مقابل نامه هایی که دولت اونها پیوسته در سال 81 برخورد میشه؟ اگر دولت مدیریتور هست، ما الان شهابی ها و ابراهیم زاده ها رو در زندان میبینیم. اینها در زندان چه میکنن؟
یعنی شما معتقدید که
بحث رو من غلط میدونم؟
یعنی شما معتقدید که حتی درسته که شورای عالی کار در این مسئله دخالت داشته یا نه؟ من این سوال رو میخوام بدونم، این مسئله رو میخوام بدونم. نماینده کارگران
با توجه به تاکید قانون بسته جانبه گرایی قطعا دخالت داشته.
درسته.
و اما درباره لایحه اصلاحی که فرمودید، این لایحه اصلاحی قانون تامین اجتماعی است. قانون تامین اجتماعی میدانید سال 1354 تصویب شد، در مجلس ملی سنا به توشیحش هم رسید. باید عرض کنم این اصلاح نخستین حرکت قانونگذاری تو این سالها علیه منافع کارگران نیست. پیش از این هم ما در خصوص تغییرات قانون کار شاهد حرکاتی از این نوع بودیم. در تمام این لایحه اصلاحی، یک اصلاح یا ترمیم قانونی به نفع کارگران به چشم نمیخوره و اون که به چشم میاد اجرای سیاست‌های نولیبرالیست. اما اینکه آیا دولت آقای روحانی میتواند، بنده عرض میکنم با شناختی که از کابینه ایشان دارم، ایشان کابینه‌شون اغلب کار کردن توی این مملکت و سالها صاحب قدرت بودن، همگی دلبسته اقتصاد نولیبرال هستن و اعتقاد دارن به این نظر، در گذشته در عمل اعتقادشون رو ثابت کردن، اشاراتی کافی است.
خیلی ممنون. بعد یه مسئله دیگه ای که آقای امام جمعه این وسط مطرحه و خیلی تو این لایحه اصلاحی قانون بیشتر از همه به چشم میاد، این ماده 17 است که در ماده 17 پیشنویس این قانون اومده که کارگران 9% از حق بیمه رو پرداخت میکنن در ماده 17، در حالی که در قانون فعلی یعنی ماده 28 7%. این با افزایش تورمی قیمت ها و پایین بودن دستمزدها که خب همیشه تو ایران یک داستان تکراریه، آیا این قانون جدید به صرف نظر کردن کارگران از بیمه تامین اجتماعی منجر میشه یا اونها رو داوطلبانه به انصراف از بیمه میکشونه؟ شما چطور این مسئله رو تحلیل میکنید؟
ببینید ماده 28 فعلی یعنی ماده 28 قانون تامین اجتماعی به سبب 354 همونطور که فرمودید سهم بیمه شده یا کارگر رو 7% از 30% کل حقوق در نظر گرفته. منتها در ماده 17 اصلاحی این 30% به 32% افزایش یافته، سهم کارگر هم 9% یعنی 2% اضافه کرده. بحث اینجاست همونطور که خودتون فرمودید در شرایط تورم حاد، در شرایطی که قدرت خرید کارگران کمتر از همیشه است و سالهاست که افزایش نرخ دستمزد متناسب با تورم نیست، این افزایش سهم به چه معناست؟ ما میخوایم بدونیم. خب همینطور که نمیشه نشست قانون نوشت گفت 30% اون بگه نه 35%، شما باید اسناد ارائه کنید، باید بگویید چه مطالعاتی انجام دادید و به این نتیجه رسیدید که رقم 30% کافی نیست و باید رقم 30% به عنوان حق بیمه کسب بشه از حقوق کارگران.
هرچند که خب اون رقم 30% مطالعه روش انجام نشده آقای امام جمعه.
اگر هم انجام شده ما اطلاعی نداریم. برای شهر کوزم که قانون نمی نویسند، برای بحث و نظر در جامعه قانون نمی نویسند تا بعد بره در پارلمان تصدیق بشه. بحث ما اینه مطالعاتتون رو ارائه کنید، آمارتون رو ارائه کنید. اگر مطالعه میدانی کردید، مطالعه آماری کردید که لازم هستید 2% اضافه بشه، بحث 2% رقم بسیار بالایی است که سازمان میخواد به هر حال برای خودش نوعی کسب درآمد بکنه. مضافاً بر اینکه آقای وزیر کار در جلسه رأی اعتماد گفتن صندوق ها ورشکستن، بله درست میگن، ورودی بیمه کم شده چون میزان اشتغال پایینه، اما این فکر رو باید زمانی میکردم که سیاست تعدیل ساختاری رو به وحی منزل تبدیل کرده بودن در این مملکت و با خصوصی سازی صنایع بسیاری رو به تعطیلی کشوندن. امروز نساجی، مازندران یا ذوب‌آهن هزاران بازنشسته دارند اما ورودی بیمه ندارن. کارخانه شده مطرح چرا؟ بله صندوق‌ها را شکستند اما یادشون رفت زمانی که میخواستن جامعه بیانی بسازند، افتادن به جان قانون کار، کارگاه کوچک را از شمول قانون کار خارج کردند. حالا ورودی و خروجی صندوق‌ها تراز نیست. اون زمان صدای اقتصاددانان مستقل و فعالان کارگری رو نشنیدن. من خاطر هم از آقای دکتر رئیس‌دانا همون موقع هشدار داد اما کسی نشنید، امروز هم نمیشنیدن.
درسته. سوال سومی که آقای امام جمعه من میخوام مطرح کنم در اینجا یه موضوع دیگریه که در این اصلاحیه باز هم از شاهکارهای دولته. ببینید در اصلاحیه اومده که وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به سازمان تامین اجتماعی منتقل میشه. تبعات این واگذاری چیه؟ آیا این به معنای شانه خالی کردن دولت در حوزه توسعه بهداشت عمومی نیست؟
در خصوص انتقال تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی باید عرض کنم این مخالف قانون اساسی است. ببینید مطابق قانون اساسی در اصل 29 دولت موظف به ارائه خدمات است. این دولت هست که موظفه، نه سازمان‌های دیگه. او می‌تواند از سازمان‌های دیگر کمک بگیرد اگر نیاز داشت خدمات اونها رو خریداری بکنه، اما نمیتواند وظایفش رو به کلی به سازمان‌های دیگه واگذار بکنه. مثل اینکه بگوییم دولت وظیفه خود رو در حفظ مرزهای کشور به شرکت ایکس یا آقای ایگرگ واگذار کنه. سازمان اجتماعی همین امروز قادر به ارائه خدمات به اعضای خودش نیست، چه رسد به آحاد ملت. و در مورد واگذاری اموال سازمان که فرمودید، اموال سازمان متعلق به نسل‌های متوالی است که در این کشور کار کردند، جان کندند. قانون صراحتاً میگه اگر منابع داخلی تکافوی نیاز سازمان رو نداشت، سازمان میتواند از بخش خصوصی خدمات مورد نیازش رو تامین کنه. نگفته واگذار کن، نگفته اموال رو که متعلق به نسل‌های ملت هست واگذار کن. تامین به معنای واگذاری نیست، تامین به معنای اجاره است، به معنای خرید است. اگر نیازی داری از بخش خصوصی خرید کن، اجاره کن.
سابقه همچین چیزی ما داریم؟ ببینید مثلا در قانون اساسی این وظایف بر دولت محول شده ولی خب این میاد واگذار میکنه این وظایف رو. قبل از هم این ما همچین مصوبه ای داشتیم، همچین اصلاحیه ای داشتیم که بره به مجلس حتی مغایر با قانون اساسی هم باشه تصویب بشه؟
من فکر نمی کنم. خیلی ببینید عرض کردم، ببینید یک تفکیک باید قائل شیم. دولت نمیتواند به طور کل وظایفش رو به سازمان در مورد وظایفش در اصل 29 واگذار کنه که تمامی سیاست‌های مربوط به بهداشت فلان 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 در صلاحیت
خب
سازمان
شاید
ملل.
از نظر قانونی اینطوری باشه، ولی خب اون چیزی که ما شاهدیم با این موج گسترده خصوصی سازی ها، شاید اون همون فاجعه مسئله بهداشت و درمان های پزشکی که الان تو آمریکا ما شاهد هستیم اتفاق افتاده و همه چیز رو در واقع پولی کردن و بیمه ها جایگاهی در اون ندارن، این اتفاق هم خیلی به راحتی در ایران بیفته با این مسببه.
ولی خب در این خب کسانی که این اصلاحیه رو نوشتند همین رو میخوان. کسانی که این اصلاحیه رو نوشتند میخواهند دولت تعهداتش رو به سازمان تامین اجتماعی منتقل کنه. در جریان تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی دیگه بهره مند از بودجه عمومی نخواهد بود، بلکه انبالی رو که متعلق به ملت هست به حراج خواهد گذاشت.
درسته. سوال پایانی رو من از شما بپرسم آقای امام جمعه. ببینید، تفسیری که ماده 34 اصلاحیه میگه که بیمه شدگانی که کمتر از خدمات بیمه استفاده میکنن مشمول تشویق و کسانی که بیشتر استفاده میکنن باید فرانشیز بدن، این آیا با تعهدات سازمان هم خوانی داره؟
ببینید، این تفسیری یک ماده 34 از اون بحثی است که من میخواستم عرض کنم. این قانون ضد کارگری است، دیدم نه کمه، باید بگم یک قانون ضد بشری است. من نمیدونم این چه نگاه مکانیکی است که سازمان تامین اجتماعی به انسان داره. مگر انسان خودروست که اگر از خدمات بیمه درمانی بیشتر استفاده کنه مشمول مقررات تشویقی، کمتر استفاده کنه تشویقی میشه، و اگر بیشتر استفاده کنه باید فرانشیز مازاد بپردازه، در حالی که دولت مطابق قانون اساسی در اصل 29 موظف از آحاد ملت رو برخوردار از تامین اجتماعی بکنه. تفسیر یک ماده 34 از کارگران محروم و زحمت کش مملکت ما میخواد که درد و رنج و بیماری رو تحمل کنند، خم به ابرو نیارند و به مراکز درمانی مراجعه نکنند تا مشمول مقررات تشویقی بشن. بسیاری از بیماری ها نیاز به پیشگیری داره. شما یک دلدرد ساده به مرکز درمانی مراجعه میکنید اما بعد متوجه میشید کلیت مشکل داره، یا کسانی که بیماری های مزمن دارن ناچار از مراجعه مداوم به مراکز درمانی هستند. آیا باید اونها رو محکوم کنیم به پرداخت فرانشیز اضافه؟ من در یک کلام عرض کنم این تفسیر خجالت آور هست برای دولتی که پیشنهاد داده و برای مجلسی که در آینده این رو تصویب بکنه. مضافم بر در خصوص بحث بازنشستگی در شرایط سخت میگویند اگر کارفرما 4% مزد بیمه رو پرداخت نکنه کارگر نمیتونه از حق بازنشستگی استفاده کنه. بدهکاری کارفرما چه ربطی به کارگر داره؟ سازمان تامین اجتماعی تمامی امکانات لازم رو برای وصول مطالباتش در دست داره، واحد اجرا داره، اجراییات داره و میتونه اجراییه صادر کنه. اجرایی هم که صادر میکنه مثل چک سند لازم الاجراست. در گذشته اجراییات نداشت، از طریق ثبت اسناد یا دادگستری مطالباتش رو وصول میکرد، اما قانونگذار این اختیار اجرایی رو به سازمان داده تا به بهانه وصول مطالباتش گروکشی نکنه حقوق کارگر رو. سازمان تامین اجتماعی برود حقوقش رو و مطالباتش رو از کارفرما وصول کنه. این نیازی به گروکشی حقوق کارگران، حق بازنشستگی کارگرانی که در شرایط سخت کار کردن نداره. همه این بحث ها در این شرایط من رو به یاد شعری از اخوان میندازه که میگوید کشتی ها و کشتی ها و کشتی ها، بردن ها و بردن ها و بردن ها، و در اینجا گزمه ها و گزمه ها و گزمه ها.
خیلی ممنون آقای امام جمعه از شرکتتون و گفتگوتون در این برنامه. امیدوارم که در آینده هم بتونیم در برنامه ما هم حضور پیدا کنید. باز من از ازتون تشکر میکنم.
من هم متشکرم از شما و پیگیریتون.
درود بر شما.
like cocaine bile. Tu ma con mangul jam. No, 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 you're me, bro.